رادیو اقتصاد برگزار میکنه. برگزاری سلسله نشست های تخصصی پیرامون مهمترین مسائل اقتصادی روز، طرح و واکاوی رویدادهای مهم عرصه اقتصاد با حضور اقتصاددانان و دست‌اندرکاران در دیدگاه رادیو اقتصاد. دیدگاه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ممنون که شنونده و همراه شبکه رادیویی اقتصاد هستید. در پی سلسله نشست ها در حوزه های مختلف از شبکه رادیویی اقتصاد، امروز هفتمین نشست تخصصی در این شبکه اقتصادی برگزار میشه با موضوع هدفمندسازی یارانهای انرژی و عدالت اجتماعی. در این نشست همراه هستیم با جناب آقای مهندس نصرت الله سیفی، کارشناس حوزه انرژی و مدیرعامل سابق شرکت بهینه‌سازی سوخت، جناب آقای علیرضا توکلی کاشی، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی و بازارهای مالی، جناب آقای امین کاوه‌ای، کارشناس حوزه انرژی، و جناب آقای محمد علی خادم سهی، کارشناس مسائل اقتصادی. تلاش میشه در هفتمین نشست تخصصی در شبکه رادیویی اقتصاد که با موضوع هدفمندسازی یارانه‌های انرژی و عدالت اجتماعی برگزار میشه، علاوه بر آشنایی با ماهیت و مفهوم یارانه‌های انرژی که در کشورمون با عنوان یارانه‌های پنهان مطرح هست، به نحوه محاسبه و راهکارهای لازم در حوزه هدفمندسازی یارانه‌های انرژی بپردازیم. راهکارهایی که میتونه منجر به ایجاد عدالت اجتماعی در این بخش بشه. این برنامه در قالب برنامه دیدگاه از شبکه رادیویی اقتصاد تقدیم شما شنوندگان و همراهان این شبکه خواهد شد.
دیدگاه رادیو اقتصاد.
جناب آقای محمد علی خادم سوی، کارشناس مسائل اقتصادی، راهکار را از زبان حضرت علی هم شنونده ایم. اگر نکته در رابطه با راهکارهای جناب آقای توکلی و آقای کاوه‌ای هست رو هم بفرمایید.
من از یه تیکه فرمایش آقای کاوه‌ای شروع کنم، چون من از هم یه برداشته شاید متفاوتی من داشته باشه. ببینید، من اصلا فرض کنید من همین الان خب از صنعت شروع کنم. پیشنهاد راهکار چیه؟ آقای کاوه‌ای فرمودن که خب ما چون صنعتمون عادت کرده به قیمت ارزون و تدریجی بالا بره. من یه پیشنهادی میدم. ببین، با این پیشنهاد موافق هستیم؟ پیشنهاد به نظرم پیشنهاد سختی هست. من میگم که بیایم نرخ در واقع گاز و برق برای صنعت حد اکثر مقدار ممکن بکنیم. مثلا واسه گاز بکنیم بین 10 تا 20 سنت. یعنی بین 7000 تومان تا 14000 تومان. از اون طرفم بگیم آقا این نرخ اینقدر، هر وقتم داشتم بهت میدم. هر وقتم برق و گاز داشتم، یعنی این نرخ بالا معنای تضمین تحویل من نیست. هر وقت داشتم بهت میدم. با این راهکار موافقین آیا؟
قطعا نه.
من اگه بگم همین راهکار الان داره اجرا میشه، نظرتون چیه؟
نه، نمیشه.
داره اجرا میشه. 60% صنایع ما که صنایع عمده پرمصرف هستن، من نام میبرم: پتروشیمی، احیای فولاد، پالایشگاه و تلمبه‌خانه، نرخ مؤثرشون 8300 تومان تا 14000 تومان.
نه، نمیشه. به این جهت میگم که شما تو مورد اول میفرمایین که اگر من آگاهانه به شما بگم ببین، این الان صنعت اینو به عنوان یه اتفاق گذرا میبینه.
صنعت اینو گذرا میبینه؟
صنعت اینو اتفاق ازه بدین ازه بدین.
نه، چون
ببین قرارداد دمند داره با گاز و برق، قرار به اینه که بده، تا الان داده چند ساله؟ مثلا حداقل 50 ساله که مثلا برق کارخونه رو داده. حالا 2 ساله با یه مشکلی مواجهه. صنعتی که مثلا 35 ساله خط تولید داره نمیاد به خاطر 2 سال یه دفعه کاراشو جمع کنه و اینها. این چیه؟ هنوز به دنبال یه تدابیره. این آستانه رخداد رو با اینکه یه رخدادی رو قرارداد بکنی یه تفاوتی بینش بذاری.
من میخوام برگم فهمش خودتون. ببینید، من چون تناقض تو
فهم معرفی کنم. آقای مهندس سیفی، کارشناس حوزه انرژی و مدیر عامل سابق شرکت بهینه‌سازی سوخت، چون شنوندگان آشنا بشن که نظری که شنیدیم نظر کدومی که از بزرگواران بود و آقای خادم سوید
اسم می‌کنم یه جایی هم نظر بودم با جناب علی تو مقدمه فرمایش قبلی نام تو راهکار شما فهمیدم خط همین فرمایش خودتون بود این خط دل از کشور میرم بیرون چرا دارم میرم بیرون همین اتفاق افتاده من نمیگم اتفاق خوب است من دارم میگم ما در بدترین و سختترین حالت ممکن برای صنعت الان قرار داریم همه. افزایش حداکثری نرخ من تکرار میکنم میگم آمارش موجوده افزایش حداکثری نرخ حداقل تحویل با توی دیما گاز تحویلی به فولاد به 25% نیاز مصرفیش رسیده مصوبه شعام 75% بوده یک سوم اونو تحویل دادن پارسال 150 روز محدودیت گاز صنایع 124 روز محدودیت برق صنایع جمعش 270 روز چند درصد سال میشه من عرضم چی بود من میگم آقا پس فعلا صنعت ما بدترین کار ممکن باش کردیم مثلا بذاریمش کنار مثلا ما دنبال راهکار واسه صنعت نیستیم مثلا آقا بی خیال سخت‌ترین کار داریم باش میکنیم ولی کاری کنیم کمکش کنیم الان پس من فعلا در مورد صنعت صحبت نمیکنم چون میخوام در مورد خانگی صحبت کنم جسارتا یه نکته دیگه هم عرض بکنم این چون خیلی بحث حاشیه‌ایه در مورد شوک درمانی صحبت میکنن من به شدت با شوک درمانی مخالفم یعنی هر چقدر بگم یعنی هر اقتصاد خونده عاقلی با شوک درمانی مخالفه من تا حالا اقتصاد خونده ای نمیشناسم که بگم من شوک درمانی خوبه ولی یه سوال خیلی مهم اصلا شوک درمانی از کجا میاد از جز این میاد که شما توی بازه طولانی با زور و ضرب قیمت رو پایین نگه داری بعد منکر بشی که قیمت پایین نگه داشتی دیگه یه جایی برسه که امثال ماها جمع بشن بگن آقا دیگه کاریش نمیشه کرد دیگه مملکت خاموشیه دیگه بودجه تموم شده کفگیر به ته دیگ خورده بگن خب دیگه چیکار کنیم قیمت رو 10 برابر کنیم میگن حالا خب کی گفت این اقتصاددونا گفتن کدوم اقتصاددون عاقلی اون اولشو میگه همین هم شوک درمانی صحبت میکنن اولشو نمیگن آقا کدوم اقتصاددونی سال 83 رو قبول کرده که آقا تو قیمت رو با تورم افزایش نده همون اقتصاددون باید اینجا پاسخ بده من نباید پاسخ بدم این اشتباهو همون اقتصاددونایی که بعضا همین الان بازم اصرار دارن که کار درستی کردن من اتفاقا توصیه میکنم بزرگوارا رو دعوت کنین چون الان هستن در قید حیات الحمدلله بیان صحبت کنن با چه عقلی این کار رو کردن چرا بعد هزاران هم اقتصاددون مملکت بجن که فکر توسعه باشن به سوال بدیهی که آقا همه جای دنیا مشخصه آقا قیمت نسبی و تو دیگه حداقل بگی آقا باشه یارانه بهش بده نصف قیمت فوب کن یک سوم فوب کن یک چهارم فوب کن یک صدم نکن دنیا رو بکنیم صادراتی ما هم الان به افغانستان به افغانستان عراق چیزی که من شنیدم حالا دوستان اصلاح کنم اوردر 4 سنته بالای 4 سنت شنیدم میگم 4 سنت با نرخ دلار 8000 تومان هم که 7000 تومان هم که حساب میشه 3000 تومان فکر میکنید قیمت این واحد انرژی برق توی خانگی الان چقدره 200 کاش 200 تومان بود یک سوم برق خانگی ما داره با 16 تا تک تومن یعنی یک دونه پفک فکر کنم بیشتر از 16 تا تک تومنه موضوعی 150 تومنه ولی یک سوم خانگی های ما یعنی اگه طرف یه باید کمتر مصرف کنه من دولت چی بهش میگم میگم آقا یه دونه پفک مال تو دمت گرم دنیا چی میگه میگه آقا 4000 تومن برای تو من اولی می‌خواستم عرض کنم پس آقا ما با این شوک درمانی کلا مخالفیم یه نکته به نظر خیلی موضوع مهمیه آقا ما قبل از اینکه وارد راهکار بشیم خیلی زود به نظر وارد راهکار شدیم آقا چارچوب راهکار اگه قبول کنیم دیگه بقیه‌اش به نظرم به این جلسه لزوماً بد نمیده چون خیلی بحث مفصلی میشه دما چارچوب صحبت کنیم من سه تا نکته رو دو تا نکته اصلی رو میگم یه حاشیه‌ای اگه بزرگوار هر کدوم با این مخالفن بفرمایید موضوع اول به هر من دارم عرض می‌کنم به هر شیوه‌ای هر راهکاری که هست بعد راهکاری که می‌خواد انرژی ما موضوع انرژی ما حل کنه بعد این دو تا قیدو داشته باشه یک طرح پیشنهادی باید منجر به افزایش قیمت مؤثر انرژی گردد بعد قیمت رو به صورت مؤثری افزایش ببین ما الان قیمت وقتی 150 تا تک تومنه واسه برق اینجوریه واسه گاز 100 تا تک تومنه پتروشیمی داریم چند میدیم 15000 تومن میدیم چند برابر 150 برابر گازوئیل چه جوریه 300 تا تک تومنه فاصله چقدر یک صدومه من نمیگم صد برابر شه ها ولی میگم ما افزایش مؤثر قیمت باید داشته باشیم از این راه هیچ فراری نیست هر بزرگ اگه روی انگلتی هست من حاضرم تا 2 ساعت دیگه بشنم اون صحبت اگه کسی بگه نه آقا من نمیخوام به قیمت دست بزنم تغییر مؤثرم نمیخوام بدم مثلا 10% 20% اما شما میدونید همین الان 30% افزایش قیمت برق داشتیم اصلا از اون اثر رو مصرف داشت کسی نمیفهمه میگه آقا تو دیروز توت فرنگی هم مثلا 60% زیاد شده 30% افزایش شده قبض 20000 تومانی میشده مثلا 26000 تومان حالا چی شده افزایش مؤثر قیمت یک دو این افزایش مؤثر قیمت که به نظرم جزء قیود اصلیه به هیچ عنوان نباید چالش اجتماعی درست کنه بزرگوارایی که میگن شوک درمانی این تیکش هم خواهشام بعد حتما گوش کنن افزایش قیمت به هیچ عنوان نباید خالص پرداختی خانوار رو تکرار میکنم خالص پرداختی خانوار رو نباید تغییر بده. چجوری؟ هم مدلی که آقای توکلی فهمیدن، هم مدلی که آقای کاوه‌ای گفتن. یعنی شما یا از طریق پولی که به ملت میدی یا سهمیه انرژی که به ملت میدی، یعنی آخرش یه چیزی دست مردم رو بگیره، نشه 98 قیمت رو 3 برابر کنی بدون چالش اجتماعی درست شده. این قیمت سال 98 3 برابر کردن، 2 برابر کرد، تازه توی قیمت اول که 50% افزایش دادن، یعنی پرداختی همه حداقل 50% زیاد شد. 50% زیاد شد، اما چون هیچی شما نرده بودی، همه بازنده بودن. سال 87 دولت نهم و دهم، شما میدونید که قیمت برق و گاز نزدیک 5 6 برابر شد. به زعم من به نسبت سال 98 آب از آب تکون نخورد. چرا آب از آب تکون نخورد؟ آقا یه بند خدای اومد توضیح داد، یه پولی داد دست ملت که اون موقع 45 دلار بود، کم و زیادش برن کاری ندارم، یه پولی داد دست ملت، گفت آقا این پول پیش شما، این پول هم انقدری هست که همون مقداری که دیروز داشتی انرژی مصرف می‌کردی و با این پول می‌تونی الان مصرف کنی، اما اگه رفاه دیگه‌ای داری، می‌خوای پول اجاره خونه‌ت رو بدی، می‌خوای برید چیپس بخری، ماشین، هر کاری می‌خوای بکنی، این پول دستت باشه. پس این نکته دوم که پرداختی خالص نما تغییر کنه. ببخشید من برم سراغ راهکار. من جسارتاً چون الان یه بحث
چند تا نکته همکاران دارن،
بله، اگر این خیلی مهمه، چون من تمام تلاشم کنم با حد اکثر سرعت بگم چون واقعا وقت کمه. یه نکته در رابطه با راهکار، ببین چون بحث راهکار دولت هم مطرح شد، من یه نکته خیلی کوتاهی بگم. ببینید ما الان این حرفایی که داریم میزنیم واقعا حرفایی نیست که فقط یه چیز فرضیاتی باشه، تکرار، یعنی تست نشده باشه. آقا من میگم اصلا شما همه راهکارا رو بذارید کنار، همون کاری که دولت نهم دهم کردن، اعطای ریالی به ملت، افزایش قیمت، همون کار رو الان انجام بدیم. یه پولی به ملت بدیم، اون موقع 45 دلار بود، نمیگم 45 دلار الان بدیم، حالا کمتر بیشترش رو هر کی بره حساب کنه. اعطای یه پول ریالی به ملت، افزایش قیمت، که افزایش قیمت موثره، پس کاهش مصرف رو نتیجه میده، پولم داری ملت میدی، خالص پرداختی زیاد نمیشه. دو تا عیب فقط من این بگم، بیا بزرگ نمونش صحبت کنم. من دو تا عیب اصلی به این راهکار گرفتیم که باعث شده بیایم سراغ این که در مورد خود سهمیه انرژی صحبت کنیم. دو تا عیب اصلی من از اون راهکار داشت. 45 دلار سال زمان دولت نهم و دهم، الان اون موقع 45 دلار بود، 45 هزار تومانه، الان چند دلاره؟ نیم دلاره، ازش شده 1/100 تقریبا. این نباید ریالی باشه، یعنی بعد وصل شده باشه، حالا یا سهمیه انرژی باشه که آقای توکلی گفتن، یا شاخصی باشه از قیمت هر چیزی که صادراتی، یه چیزی که قیمتش مشخصه، که با افزایش قیمت انرژی، تورم، اون پول ریالی هم که به ملت دادی زیاد شه. ملت فکر نکن گولشون زدی، چون الان دیگه همه فهمیدن اون دیگه، میگن آقا یه بند خدا ما یه قولی بهمون داد قیمتا هم زیاد کرد، پدر ما رو در اون پول الان هیچ شده. پول زیادی بهشون بدیم و یعنی پولی که از افزایش قیمت میاد رو به ملت بدیم، اون پولم با افزایش قیمت همه حامل ها با تورم بالا بره، از اون طرف اون قیمتی هم که زیاد کردیم داره فیکس نشه، نشه قضیه سال 83 اون دولت مثلا قیمت ها رسونده با نزدیک 4 5 سنت توی برق، ولی الان چند سنته؟ هم که عرض کردم نزدیک مثلا کسری از 1 سنته. عرض من اینه، پس دو تا تغییر عمده اگه اون طرح بکنه به نظرم همون طرح قابل اجراست. یک، پولی که اعطا میشه وصل شده باشه به یه شاخصی که اون شاخصه با تورم داره زیاد میشه. دو، خود قیمت انرژی که دارن مردم حسش میکنن، اونم با تورم زیاد شه. چرا زیاد شه؟ که آقا دوباره نخواهیم دو سال بعد بیایم بشینیم بگیم آقا خب حالا چیکار کنیم، حالا که دوباره سال 40% تورم خوردیم، قیمت هم شده نصف دوباره ارزشش. عرض من تموم.
ممنونم از شما جناب آقای محمدعلی خادم سوهی، کارشناس مسائل اقتصادی.
سلسله نشست‌های تخصصی اقتصادی در برنامه دیدگاه، بررسی آراء اقتصاددانان و واکاوی نظرات مسئولان و دست‌اندرکاران حوزه اقتصاد در دیدگاه. رادیو اقتصاد به نشانی رادیو اقتصاد .ir. دیدگاه.
این نکته زیاد هست، از حاضرین در نشست هم برخی از دوستان سوال دارن که اگر موافق باشید این سوال رو بشنویم، بعد حتما نکته جناب آقای امین کاوه‌ای و جناب آقای مهندس سیفی رو در رابطه با صحبت‌های انجام شده در نشست تخصصی با موضوع هدفمندسازی یارانه‌های انرژی و عدالت اجتماعی خواهیم شنید. جناب آقای سید امیر وکیلیان از فعالان حوزه رسانه، سردبیر و کارشناس مجری، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خب من یه مسئله‌ای که هستش، این راهکارها همه قبلا تست شده، یعنی یارانه‌ها رو دادیم، اصلاح حامل قیمت های انرژی انجام شده، ولی خروجیش باید ببینیم چی بشه. تولید ناخالص داخلی ایران از 600 میلیارد دلار رسیده به 200 میلیارد دلار، پس مؤثر نیست، پس ما بهره ور اصلا نیستیم. یادمون نره آبان 98 یه شهری بود اصلا اسمشو نشنیده بودیم، قهدری جان، اطراف اصفهان. وقتی مدل توسعه همون میره سمت استان یزد که نه آب داره، نه برق داره، نه گاز داره، هیچی نداره. آب رو باید از خلیج فارس بیاریم براش، نفت و گاز رو باید از خوزستان بیاریم و بعد حالا میخواییم قیمت بنزینشون هم اصلاح کنیم. حالا یه کمی غیر رسمی صحبت کنیم، ما خیال کنیم یه مشعلی اکبری وجود داره تو اردکان. این مشعلی اکبر یک ارثی بهش رسیده، زمین پدریش یک دهم شده، تو 1000 متر داره هندونه میکاره، آبو از عمق 100 متری با جنراتور برق گازوئیلی داره میاره. حالا جنراتور شما برقش کن. بعد با یه مشعلی اصغری رفیقه، این با یک وانت نیسان آبی سالی یک بار 100 کیلو هندونه اینو میاره به 1000 کیلومتر دورتر که بخواد 4000 تومان بفروشه. اونجایی که تصمیم گیری سیاسی انجام نمیشه همینجاست دیگه. میگن مشعلی اکبر چیکار کنیم؟ آقای کاشی برای شما فکر بکن، بهترین برای اصلا کار نکنه، تو این اصلا بهره‌ور نیست، هم داره آب مصرف میکنه هم انرژی. حالا این انرژیشو از برق شما انتقالش بدین به گازوئیل، از گازوئیل انتقالش بدین به مسائل دیگه. خونش هم اصلا درست نیست، چون که خونه این درست ساخته نشده، نه ایمن، میترسیم یه روز زلزله بیاد رو سرش خراب بشه. پنجره‌هاش دو جداره نیست، عایق حرارتی نیست، برقم زیاد مصرف میکنه، گازم این موزنش. پس ما باید ببینیم که این پیشنهادات باعث پیچیدگی بیشتر اقتصاد میشه که تا حالا شده. اقتصاد ما رو هی پیچیده و پیچیده تر میکنه، هی باید سازمانهایی بزنیم که حالا این یارانه ها رو درست تقسیم بکنن. حالا این چرا به هدف اصابت نکرد و هی روز به روز تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی اون هی داره کمتر میشه. همین الان که داشتیم صحبت میکردیم، برای اینکه مصداقی صحبت کنم تو سطح ماکرو، رفتم کدال، خب 10 تا پالایشگاه ما داریم دیگه، دیدم که شرکت پالایش نفت بندرعباس که لب آبه، باید تو فکر صادرات باشه، گزارش هیئت مدیره نداره. بعد شرکت پالایش نفت تهران که وسط تهران هستم، به هیچ مرزی هم نزدیک نیست، فقط آقای کاشی حالا شما بهتر میدونید، 12 صفحه پرپوزال دادم برای ارتقای نقش صادراتی پالایشگاه نفت تهران. ببینید خیلی عجیبه، یه شرکتی که باید گزارش بده اصلا گزارش نمیده، یه شرکتی که وسط کشوری به کجا میخواد چی صادر بکنه، با چه امکانات لوجستیکی، با چه طرح و برنامه‌ای. ما کارخونه فولاد زدیم وسط کشور، کجا مونگه همچین مدل توسعه‌ای وجود داره؟ آب باید براش بیاریم، گاز باید براش بیاریم، این مدل ها غلطه. پس من فکر نکنم کسی بنزین بخوره، مصرفی نمی کنیم، اسرافی نمی کنیم تو بنزین. اصلا این حرف رو من اصلا قبول ندارم. کسایی که تو تهرانن تو یخچالشون بنزین نگهداری میکنن، ببینید فردا مردم بنزین مصرف میکنن، کسی احتکار بنزین میکنه؟ چرا مترو رو توسعه نمیدید؟ اول مترو رو توسعه بدیم، بعد تمام پمپ بنزینا رو از روی سطح تهران محو کنید، تمام این بنزین رو صادر کنید. مشکل اینجاست. این راجع پیچیدگی ها یک کمی صحبت کنید که آقای خادم سوری هم صحبتشون.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای سید امیر وکیلیان، از فعالان حوزه رسانه، سردبیر و کارشناس مجری. حالا همکاران عزیزان اگر نکته‌ای هست حتما در رابطه با صحبت‌های وکیلیان بفرمایند. و جناب آقای مهندس نصرت‌الله سیفی، کارشناس حوزه انرژی و مدیر عامل سابق شرکت بهینه‌سازی سوخت، بفرم.
خیلی ممنون. دوستان یه بحثی رو شروع کردن که به نظر من پیش درآمد اون باید اول بحث می‌شد، بعد یه دفعه می‌رفتن تو طرحی که می‌تونه زندگی میلیون‌ها آدم رو به خطر بندازه. خیلی ساده شما کنارش می‌گذارید. ببینین سال 79 سیاست کلی انرژی نظام ابلاغ شده، سال 87 هم سیاست کلی الگوی مصرف. توی اونجا یه بحثی کردن به اسم راهکارهای قیمتی و راهکارهای غیر قیمتی.
راهکارهای قیمتی شامل قیمت مستقیم انرژی ها و به اصطلاح فسیلی میشد و شامل قیمت ها یا عوارض یا حقوق دولتی که شما میتونید با کاهشش یا افزایشش بازی بکنید، جهت بدی به صنعت یا مصرف. راهکارهای غیر قیمتی هم باز چند جور بود، عمدش فنیه. فقط ما تو بهینه‌سازی 250 روش فنی داشتیم برای کاهش مصرف. پنجره دو جه داره، تبدیل بنزینی به سی ان جی، اینا اجرا هم شده ها، میلیون ها دلار هم خرج شده پاش. فرهنگی هم یک راه غیر قیمتی بود که اصلا بودجه فرهنگی و تبلیغات داشتیم که فرهنگ سازی بکنیم که چجور باید اصلاح بکنی خودتون. اینا اجرا نشده یا آدم پشتش نبود؟ نه، بودجه های زیادی هم هزینه شد، پس چرا به نتیجه نرسیده؟ کنار این قانونایی که اومد بیرون از مجلس، قانون اصلاح حقوق مصرف با 74 تا ماده اجرایی بود، یکی از قوانین بسیار پیشرفته بود. من نمیخوام الان بحث شروع کنم که مثلا یکی از موادش این بود که اولین چیزی که شما میخوای مدیریت بکنی، اولین موضوعش داشتن داده است. ما کنتور نداشتیم. کنتورهای گاز ایران با این روش روتاری 34-5 روش برای دور زدنش وجود داره. یعنی شما فردا قیمتو بالا ببر، کنتوراتون نمیخونن. همین الان آن کانترد گس داریم، یعنی کنتور نشده، یعنی شمارش نشده، شرکت ملی گاز اینو میندازه روی بقیه بودجه، چون گاز در مبادی ورودی تحویل شبکه گاز میشه، از اون ور همون مقدار گاز نی، یه مقدارش حدود 3% تبخیر میشه یا اسکیپ میکنه، فرار میکنه توی درزا. بقیهش چی؟ فقط همین یه دونه از اون 74 ماده اجرا نشده که راهکار غیر قیمتی بود، فنی بود. راهکار قیمتی هم بود. یکی از راهکار غیر قیمتی که تبدیل شد به قانون، قانون هدفمندسازی یارانه ها بوده. سال 1379 دولت های احمدی نژاد این قانون رو رفت جلو، قانون اصلاح حقوق مصرف رو نرفت جلو، حتی ابلاغ هم نکرد، جوری که رئیس مجلس به دلیل گذشت 3 ماه از مصوبه شخصا ابلاغ کرد. میدونی که یه قانون هست، اگه قانونی مصوبه مجلس شد رئیس جمهور ابلاغ نکرد به دستگاه اجرایی، رئیس مجلس میکنه، از اون لحظه هم قانون محاسبات روش حساب میشه. اولی که قانون اصلاح حقوق مصرف بود و فنی بود رو ایشون گذاشت کنار، معتقد بود مثل دوستان که بریم قیمت رو درست کنیم. البته اینم درست بود. یعنی سال 83 که مجلس آقای حداد عادل و آقای توکلی اینها اومدن گفتن هدیه میدیم به دولت، 20% 20%ی که قرار بود هر سال اضافه بشه رو تا برسه به قیمت فوق خلیج فارس رو میذاریم کنار و قیمت ثابت، اولین دشنه رو اقتصاد انرژی ایران اینجا خورد که الان نتیجهش بعد 20 سال میبینیم. ایشون میفرمایم بیان جواب بدن، همه هم زندن. درست، این یه مطلب. بعد اومدیم دولت آقای احمدی نژاد گفت نه، من میخوام قیمت رو اصلاح کنم. حالا ببینیم چه اتفاقی افتاده. توی اون قانون قرار بود که قیمت به مرور، یعنی همون حرفی که شما فرمودید آقای خادم‌سویی فرمودن، به تدریج قیمت ها برسه به فوق خلیج فارس، یعنی دقیقا همون کاری که دولت قبلی داشت میکرد. ولی برای اینکه برسه به اونجا، اختلاف بین قیمت امروز با قیمتی که داره افزایش پیدا میکنه رو به صورت بودجه بریزیم توی جایی، بعد بدیم به خود مردم، احترام بذاریم به شعور مصرف کننده که خودش بلده چیکار کنه. یعنی بازم این صحبت. حالا ایشون چیکار کرد؟ 50% اون بودجه باید میومد برای این کار، 30% اون بودجه باید میرفت برای صنعت بخش خصوصی، دولتی نه، خصوصی، که خودشو آماده کنه به قول آقای وکیلیان بهره ور شه، که بهره وریشو ببره بالا، با انرژی کمتر تولید بهتر بکنه. این از این 30%. 20% هم قرار شد به کیا بدن؟ به همین شرکت‌های ورشکسته دولتی که الان ورشکست شدن، توانیر، شرکت گاز، که اینا نهاده میدن در اختیار مردم که چه اتفاقی بیفته. اینا الان نشن بزرگترین شرکت‌های ورشکسته کشور، قهرمانای ملی ما الان همه داغون شدن. قهرمان ملی ما شرکت ملی نفت ایرانه، الان بدهکاره. شرکت ملی گاز ایرانه بدهکاره. خب اینم در نظر داشته باشید. آقای احمد نژاد چی رو اجرا کرد؟ 50% رو. اون 30 و 20 رو اجرا نکرد. هر چی پول گیر آورد گذاشت اون 50%. بریم 50% رو آنالیز کنیم. 50% 8 تا سرفصل داشت. یه سرفصلش پول دادن به ملت بود. 7 تا دیگه چیزای دیگه بود. مثل ارتقای فرهنگ، مثل ارتقای آموزش پرورش، ارتقای بخش سلامت، اینا رو نداد. یعنی همه رو برد اونجا. بعدش هم کل این پوله تو سال اول 25,000 تومان بود. چرا 45,000 تومانش کرد؟ دومین دشنه رو خورد اینجا اقتصاد انرژی. کجا؟ کسری بودجه دولت از اینجا شروع شد و الان هی عمیق شده. بذار اشتباهاتمون رو بگیم. بعد ما اومدیم جلوتر، این حالا دیگه حالا افتاده بود دیگه گردن ملت و دولت ها ناچار بودن بدن، نمیتونستن عقب نشینی کنن. دولت بعدی اومد، کاری که کرد این بود، گفتش خیلی خوب ما نمیتونیم دست بزنیم به این ترکیب، باید این کار رو ادامه بدیم. هی هم داریم میریم فرو میریم توی این باطلاق. اومدن یه طرحی رو ابدا کردن به اسم بند قاف قانون بودجه سال 93، تبصره 2 بند قاف. این چی بود؟ این بود که آقا هر کسی، هر احدی در کشور کاری انجام داد که انرژی رو سیو کرد، صرف جویی کرد، انرژی مال خودشه. نه همش، حداقل یه بخش عمدش. یا پولش مال خودشه. مقدار بودجه‌ای که برای این کنار گذاشته شده بود، یعنی مجوز بودجه 100 میلیارد دلار بود در سال 1393. یعنی یک عدد خیلی هنگفت. تقریبا برابری میکرد با همون میزان هدر رفت انرژی. سال بعدش به خاطر اینکه قانون خیلی خوب اجرا شد، چون شرکت نفت تونست 68 میلیارد دلار مصوبه ببره تو شورای اقتصاد، یعنی 68% تارگتو زد، مجلس اینه اومد عوضش کرد به قانون دائمی به اسم قانون رفع موانع تولید، ماده 12 قانون رفع موانع تولید. تا امروز که اینجا نشستیم نزدیک به 130 میلیارد دلار پروژه تعریف شده، ولی چقدرش اجرا شده؟ شاید 20 میلیارد دلار. چقدر از این 130 تا بهینه‌سازی بود؟ چون بعدا منحرف شد رفت تو توسعه میدان پارس جنوبی، نباید میشد، بازم این یه انحرافه ها. 30 میلیارد دلار کار بهینه‌سازی توش تعریف شد. 6 میلیارد دلار آقای وکیلیان مربوط به کمک به مترو بوده. عقل کرده بودن اینجوری هم نبود که هیچ کاری نشه، برای اینکه بنزین مصرف نشه بریم رو مترو. به ازای هر نفر سفر 9 سنت داده میشد متروی تهران و 7 شهر کلان. برقی کردن تاکسی ها، سی ان جی کردن اتوبوس ها و برقی کردنش، بهینه کردن و ارتقای کامیون ها، 250 هزار تا کامیون که تو جاده هم آدم نکشن، هم کشته نشن، هم به جای 70 لیتر پر 100 کیلومتر 30 لیتر مصرف کنن. ببین همه این راه های غیر قیمتی رفته. پس در دهه اول پول داشت، پول رو خرج نکرد. در دهه دوم یعنی دهه 80 پول نداشت، ولی گفت اونایی که پول دارید پاشید بیایید پول بذارید، آزاد کنید انرژی رو، انرژی مال خودتون. باز یه عده اومدن یه عده نیومدن. رسیدیم جایی که دیگه راهکارهای غیر قیمتی جواب نمیده. راهکار غیر قیمتی غیر هزینه‌ای نیست و پول داشته باشی هزینه کنی. دولت پول نداره، کارخونه دار پول نداره، سرمایه گذار میترسه پول بذاره، پس اینجا بسته شده. رسیدیم به بنبست راهکارهای فقط قیمتی.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای مهندس نصرت الله سیفی، کارشناس حوزه انرژی و مدیر عامل سابق شرکت بهینه‌سازی سوخت.
اقتصاددانان، صاحب نظران و مسئولان در سلسله نشست های تخصصی رادیو اقتصاد. دیدگاه، فرصتی برای دستیابی به پاسخ های روشن برای پرسش های اساسی در اقتصاد ایران. دیدگاه، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
در ادامه سلسله نشست ها در حوزه های مختلف، هفتمین نشست تخصصی با موضوع هدفمندسازی یارانه های انرژی و عدالت اجتماعی برگزار شد که از طریق برنامه دیدگاه تقدیم شما شنوندگان و همراهان شبکه رادیویی اقتصاد خواهد شد. ممنونم از همراهیتون. خدا نگهدار.